گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و یوتیوب هم منتشر می شود. با عنوان زری عرفانی و یا رادیو پارس پیدا خواهید کرد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 3 ماه نوامبر 2020 برابر با 10 آذر ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه دختر گلفروش با صدای دریا دادور.
فاله حافظ توی دستاش اونجا وایستاده یه گوشه، توی سرما توی گرما دخترک گل میفروشه. سطل آبی رو پر از گل کرده پنهون زیر یک پل، سبد گل روی شوناش، موج موهاش مثل سنبول، توی چشماش دو ستاره، رو لباش خنده یه صد گل. نغمه سر داده چو بلبل، گل دارم گل، گل دارم گل، آقایون گل، خانوما گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. بخرین یه دست غنچه، عمرشون بیشتر از گل. گل دارم گل، گل دارم گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. آسونه تموم گلها، اما دل خیلی گرونه، کو خریدار دلی که ارزش دلو بدونه. جون میذارم کف دستم اگه دل عاشق بمونه، اما توی این زمونه همه دل میخوان با چونه، چون دل عاشق گرونه هیچکی عاشق نمیمونه، هیچکی عاشق نمیمونه.
توجهتون رو به چند خبر جلب کنم. به گزارش ایران پرس نیوز، یک عضو دیگر کانون نویسندگان ایران بازداشت شد. کانون نویسندگان ایران با صدور اطلاعی از بازداشت امین مرادی، شاعر و عضو این نهاد، به دست نیروهای امنیتی خبر داد. این اطلاعیه میگوید که ماموران امنیتی صبح شنبه 8 آذر ماه به منزل امین مرادی یورش برده و پس از حدود 2 ساعت تفتیش وسایل شخصیش از جمله 2 دستگاه لپتاپ، کامپیوتر، تلفن همراه و تعدادی کتاب را ضبط و او را به زندان اوین منتقل کردند. علت بازداشت آقای مرادی و نهادی که مسئول بازداشت او بوده است مشخص نیست. در این حال کانون نویسندگان ایران با اشاره به بیماری ریوی این شاعر نسبت وضعیت سلامت او را هم در شرایطی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده یافته است، ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری او شد. هم اکنون سوز و دیگر کارمون نویسندگان ایران در زندان به سر برند. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن به اتهاماتی نظیره عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای جعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو به 3.5 تا 6 سال زندان محکوم شدند. مصوبات عجیب و نقض استقلال کانون وکلای دادگستری. مصوبات عجیب و نقض استقلال کانون وکلای دادگستری در پی تأسیس اداره کل نظارت بر وکلا. به گزارش خبرگزاری هرانا، صدور دستورات معاونت حقوقی قوه قضاییه در اجرای بخشنامه رئیس این قوه به دنبال تشکیل اداره کل نظارت بر وکلا، اعتراضات وکلای دادگستری و حقوقدانان را در پی داشته است. بر اساس این بخشنامه، تردید در التزام عملی وکلای دادگستری به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و یا ولایت فقیه میتواند منجر به سلب پروانه وکالت شود. همچنین عدم رعایت حجاب اسلامی در مجامع قضایی و حتی فضای مجازی توسط وکلای زن مجازات یکسانی برای وکلا در پی دارد و میتواند منجر به تعقیب قضایی آنان شود. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صدور دستورات معاونت حقوقی قوه قضاییه در اجرای بخشنامه رئیس قوه به رؤسای کل دادگستری تمام استانها، اعتراضات وکلای دادگستری و حقوقدانان را در پی داشته است. دختر رفسنجانی میگوید کشور باید از دست این جماعت خلاص شود. فائزه هاشمی رفسنجانی گفته کشور باید از دست دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب خلاص شود. وی در گفتگویی با سایت خبر آنلاین از جمله گفت عملکرد اصولگرایان سالهاست که معلوم است و اصلاح طلبان هم در این چند سال اخیر در مجلس و شهرداری ها و شورای شهر و ریاست جمهوری عملکرد خودشان را نشان دادند. به نظر می رسد هدف اصلی برای مدیران بیشتر بقاست تا توجه به شاخصهای توسعه و پیشرفت و کشورداری خوب. اعتقاد دارم که اگر کشور می خواهد در مسیر درستی قرار گیرد باید از دست این دو جریان سیاسی خارج شود و یک سری مدیر واقعی غیر ایدئولوژیک که یا حذف شدند یا خود کنار رفتند و از کشور رفتند بر سر کار بیایند. در سایت پیکنت آمده بود که محافظان با 3 اتومبیل او را همراهی می‌کردند. تازه ترین اطلاعات درباره افتادن فخری‌زاده و محافظانش در تله مرگ. 3 روز پس از ترور فخری‌زاده که او را یکی از مهره‌های کلیدی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی معرفی کردند، اطلاعات تازه‌ای انتشار یافته که حکایت از طرح دقیق ترور و اطلاعات کامل برای ترور او دارد. نخست این که اتومبیل حاملو ضد گلوله بوده و گروه ترور با آگاهی از هر مسئله ابتدا چند شلیک انحرافی میکنند تا راننده اتومبیل را متوقف کند و سپس خود فخری‌زاده از سر کنجکاوی و آگاهی از دلیل شلیک ها که صدای آن از دور شنیده از اتومبیل خارج میشود. به این ترتیب او اتومبیل ضد گلوله را ترک میکند و به رگبار بسته میشود. تیم حفاظت فخری‌زاده با 3 اتومبیل او را محافظت می‌کردند. در چند کیلومتری محل حادثه یکی از اتومبیل‌ها کاروان را ترک کرده و می‌رود تا محلی که فخری‌زاده از خانه مادر همسرش عازم آن بوده را کنترل کند. شلیک‌ها با تیربار اتوماتیک مجهز به کنترل از راه دور هدف را به رگبار می‌بندند و در همین حین یک اتومبیل نیسان حامل مواد منفجره که در فاصله 150 متری حادثه متوقف بوده منفجر می شود. چندگانه بودن اقدام و سرعت عمل آنچنان بوده که اعضای گارد محافظ راننده ها و خود فخری‌زاده را گیج می کند و همگی در تله مرگ گرفتار می شود. سران امنیتی و نظامی می توانند زمین و زمان را برای توجیه خود به هم بدوزند، اما حتی عادی ترین مردم ایران با خواندن این خبرها و اطلاعات مربوط به ترور فوراً به این نتیجه میرسن که بدون دست داشتن و نفوذ داشتن در حساس ترین نهادهای امنیتی و حفاظتی اجرای این طرح ممکن نبوده است. وکیل ما با شرافت و عشقش به انسانها کار میکند، کاسب کار نیست. عنوان مطلبی بود در سایت اخبار روز. اسماعیل بخشی میگوید یکی از نمایندگان مجلس افاضه فرمودند وکلا کاسب کارند، اما ما کارگران هفت تپه پس شنیدن این سخن وقتی به پشت سر برمیگردیم و به وکیل شریفمان خانم فرزانه زیلابی و به کارنامه وکالت و عمل سرشار از انسانیت ایشان در حق کارگران ستم دیده نگاه میکنیم، آنجا که ایشان از سال 96 تا به امروز در بیش از 100 پرونده سازی قضایی برای کارگران هفت تپه وکالت پذیرفتند و تا کنون یک ریال بابت حق زحمت خود شامپول از کارگر دریافت نکردند، که هیچ در بسیار از مواقع عجیب خودشان هم برای کارگران خرج کردند. آنجا را به یاد می آورم که در سال 97 که برای پیگیری پرونده شکایتم از وزارت اطلاعات در اوج دستنگی مرتب باید به تهران می رفتیم و ایشان دستمزدش را که نمی گرفت هیچ گاهی پول بلیطم را هم متقبل می شد. آنجا که همکاران ما را بازداشت کرده بودند، ایشان پای ما به مدت یک هفته از صبح تا عصر جلوی دادگاه در آن گرما حضور داشتند. آنجا که وقتی در بازداشت و زندان بودیم، ایشان علاوه بر امر وکالت و رسیدگی به پرونده های ما با سخنان امیدوار کننده خانواده های ما را یاور و تسلا بودند. آنجا که هرگاه برای کارگری پرونده قضایی درست می شد، ایشان بلا فاصله قبل از این که به او بگوییم خودشان تماس می گرفتن و اعلام می کردن سریع برای پیگیری پرونده به او وکالت دهند. آنجا که وقتی می خواستیم به کارگری تحت فشار مالی کمک کنیم، ایشان هم اعلام آمادگی می کرد. آنجا که نهادهای امنیتی مرتب کارگران را برای وکالت زیلابی تحت فشار می‌گذاشتند و از اینکه ایشان بی‌چشم داشت و بدون دریافت ریال پول متعهد و با شجاعت وکیل کارگران می‌شود و ازشان دفاع می‌کند، شک داشتند که حتما کاسه زیر نیم کاسه‌شان است، چون کاسبکاری نمی‌کند. اما نمی‌دانند شرافت چیز دیگری است. آنجا که از ایشان در هنگام دفاع از کارگران در بیدادگاه چیزی جز تعهد و شرافت کاری نمی‌دیدیم، آنجا که در این چند سال که ایشان صبورانه و مهرورزانه وکیل ما بوده است، از این بانوی بزرگوار علاوه بر مسائل حقوقی تعهد، شرافت، شجاعت، اخلاق، عشق به انسانها و در نهایت انسانیت را آموختیم. نه، این صفت کاسبکار به وکیل ما نمی‌خورد. کاسبکار کسی است که در جایگاه خودش نیست، کسی که خودش را با تبلیغ و تملق در جایگاهی که نه سواد و نه اندک بهره از علمش را دارد قرار می‌دهد، کاسبکار است. وکیل ما فرزانه خانم زیلابی بسیار شریف و عزیز است و امروز نور چشم کارگران رنج کشیده هفت تپه است. اسماعیل بخشی، 5 آذر 1399. لازم بود که از این بانوی وکیل با شرافت تقدیر کنیم. پایان بخش اخبار. ترانه زن با صدای مونالی.
زن که باشی تو سرزمین من، باید عادت کنی به دل تنگی، باید عادت بدی خودت رو به زندگی تو شرایط جنگی. زن که باشی همیشه تو فکر شال سرخورده از سرت هستی، یا پدر تا همیشه مالکته یا از اموال شوهرت هستی. سر هر پیچه کهنه تاریخ دستی مردونه پرپرت میکرد، یه نفر رو سری تو بر میداشت، یکی چادر سیاه سرت میکرد، تو ولی از نفس نمیافتی، دل به روزای خوب زمین من، حق تو با کسی برابر نیست. دل خوش وعده بهش نباش، هیچی زیر پای مادر نیست. شک نکن خیلی بیشتر از اون که رود حسابی نکرد میرسی، بار این زندگی رو دوش توه، اما نصفه یه مرد میارسی. سر هر پیچه کهنه تاریخ دستی مردونه پر پرت میکرد، یه نفر رو سری تو بر میداشت، یکی چادر سیاه سرت میکرد، تو ولی از نفس
دوستان عزیز، هفته قبل ما بخش 14 کتاب آنا کارنینا را شنیدیم که بخش پایانی بود. روزهای دوشنبه من هوم آفیس کار میکنم و برنامه را تنظیم کرده بودم، داده بودم به رادیو لورا و اونها بخش پایانی رو حذف کرده بودند و یک موزیکی طولانی رو گذاشته بودند که من بهشون اعتراض کردم و نشد که کتاب آنا کارنینا رو تا پایان گوش بکنیم. به هر حال چاره نبود که من امروز اون بخش رو تکرار بکنم که تا پایان کتاب میره و به پایان میرسه.
کتاب آنا کارنینا، اثر تولستوی، ترجمه محمد علی شیرازی، صفحه 205. من میدانم که این کار برای آنا خیلی ناگوار و گران است، ولیکن نوشتن چنین نامه‌ای او و اولادش را خوشبخت خواهد ساخت. من درباره خود چیزی نمی نویسم، اگرچه من به قدری رنج بردم که هیچ مردی آنقدر رنج نبرده است. من تنها به چیزی که اهمیت می دهم آنا و اولادم می باشد. به همین مناسبت دست تضرع به سوی شما دراز کرده و از شما می خواهم آنا را قانع کنید که این نامه را بنویسد. دالیا مبهوتانه پاسخ داد: بسیار خوب، من او را قانع خواهم کرد. فصل 3. همین که داریا می‌خواست بخوابد، در باز گردیده و آنا داخل شد. آنا در آن روز چند بار به داریا گفته بود: ای دوست وفادار، اگر فراموش نکرده باشی، گفته بودم هر وقت فرصت کردم، تو را از همه چیز باخبر خواهم ساخت. اکنون آن فرصت به دست آمده، ولی نمی‌دانم چه بگویم. آنا نزدیک پنجره نشست و به داریا نگاه کرد. ناگاه آهی کشیده پرسید: راستی حال کاترین چطور است؟ حتما از من خشمناک است. داریا تبسم کنان گفت: او بر تو خشمناک باشد؟ نه. آنا گفت: پس او از من بیزار است؟ داریا گفت: خیر عزیزم، ولی در هر حال انسان به آسانی این چیزها را نخواهد بخشید. آنا از پنجره بیرون را نگاه کرد و گفت: ولی با وجود این گناهی ندارم. من به راستی نمی‌دانم چه کسی باید مورد سرزنش قرار گیرد. در هر حال بگو ببینم که کاترین خوشبخت است یا نه. میگویند شوهرش مرد شرافتمند و آدم خوبی است. داریا گفت: من در عمر خود مردی به خوبی او ندیدم. آنا گفت: من از دانستن این خبر خیلی خوشبختم. داریا گفت: اکنون درباره خود صحبت کن. من چیزهایی دارم که باید به تو بگویم. من با کنت فرونسکی صحبت کردم. آنا گفت: فرونسکی با تو صحبت کرد؟ راستی بگو ببینم عقیده تو درباره این نوع زندگانی که من میکنم چیست؟ ببینم من چگونه در میان کشتزارهای بی سر و صدا و زیبا و جنگلهای سبز و باصفا و کشاورزان ساده و باوفا زندگی میکنم. الحق زندگانی خوشیست و من ابدا حاضر نیستم زندگانی غیر از این داشته باشم. ولی نمیدانی من چقدر معذب و نگران میشوم وقتی که او برای بعضی از کارهایش از من دور میشود و مرا تنها میگذارد. این امر خیلی اتفاق میافتد. کارهای زیاد او چنین ایجاب میکند که نصف اوقات خود را دور از من بگذراند. من نمیتوانم او را مجبور کنم که در خانه بماند. مثلا اگر اسب‌های او را برای مسابقه اسب‌دوانی ببرند، او هم برای تماشای آنها می رود. او خودش محصولات زراعتی خیش را می فروشد. او خیلی از من دور می شود، ولی آیا من می توانم مانع او بشوم؟ تنهایی مرا می کشد و با وجود این باید صبر کنم و دم نزنم. خیلی خوب است، فعلا این موضوع را کنار بگذاریم. بگو ببینم فروسکی به تو چی گفت؟ داریا گفت: او به من گفت خوب است موقعیت شما را بهتر کنیم و به نظر من بهتر آن است که شما با هم ازدواج کنید. آنا گفت: مقصودت این است که درخواست طلاق از شوهرم بنمایم؟ آیا می دانی که شاهزاده خانم بتسی تنها زنی بود که در پترزبورگ به دیدن من آمد؟ تو به تبو را می شناسی. او زن بسیار بلحوس و عیاشیست و هم خوابه ای هم جز شوهر خود انتخاب کرده است. ولی با وجود این به من گفت که چنانچه من در این وضع ناپسند باقی بمانم، ارتباط خود را با من قطع خواهد نمود. آیا گستاخی تا به این درجه دیده ای؟ ولی اکنون بیاییم سر مطلب خودمان. فروسکی به تو چه گفت؟ داریا گفت: او گفت به خاطر تو و به خاطر خودش رنج میکشد. او میخواهد دخترش را همه دختر او بدانند و شوهر تو بشود. یعنی بین شما رابطه شرعی برقرار کردند. آنا گفت: ولی کدام همسری، بلکه کدام کنیزی مانند من نسبت به او با وفا خواهد بود یا مانند من در عشق و محبتش این گونه فداکاری خواهد نمود؟ داریا گفت: ولی او مقصودی ندارد جز این که این عذاب و رنج درونی تو را از بین ببرد. آنا گفت: این غیر ممکن است. داریا گفت: آری، همچنین او نمیخواهد اولادتان گمنام و بدون اسم و رسم باشد. آنا گفت: چگونه و از چه راهی؟ داریا گفت: با طلاق. میگویند که شوهرت موافقت به طلاق نموده است. آنا گفت: من حاضر نیستم در این موضوع صحبت بنمایم. بسیار خوب، این موضوع را کنار میگذاریم. ولی چون این به نظر میرسد که تو به زندگی به نظر ناامید نگاه میکنی، تو نمیتوانی درک کنی که در چه حالی هستی. راستی وضع ناگوار و غیر قابل تحملی دارم. من سعی میکنم خود را نادیده گرفته و تا میتوانم آن را فراموش کنم. داریا گفت: ولی در هر حال شما باید درباره وضع خود بیشتر بیندیشید و علاج آن را پیدا کنید. آنا گفت: علاج؟ میگویی لازم است با فروسکی ازدواج کنم؟ آیا گمان میکنی در این باره فکر و اندیشه نکردم؟ لحظه ای ساکت مانده سپس گفت: آیا در این باره فکر نکردم؟ من شب و روز به او فکر مینمایم، ولی چه میتوانم بکنم؟ درخواست طلاق بنمایم؟ فروسکی به خوبی میداند که شوهرم موافقت نمیکند. کارنین امروز اختیارش در دست کنتس لیدیا می باشد. داریا گفت: با وجود این چرا در این باره اقدام نمی کنی؟ آنا گفت: بر فرض این که من پشت پا به عزت نفس خود زده و نامه تزر و آمیزی برای کارنین بنویسم، از دو حال خارج نیست. یا او پاسخ زننده و اهانت آمیزی خواهد داد و یا اینکه با من موافقت خواهد نمود. به فرض این که موافقت نمود، آیا طلاق همه چیز برایم خواهد بود؟ آن وقت پسرم چه می شود؟ او را به من نخواهند داد. تو می دانی که من در دنیا دو کس را از جان خود بیشتر دوست می دارم. یکی فرزندم و دیگری محبوبم فروسکی می باشد. ولی بدبختانه نمی توانم آن دو را در یک جا جمع کنم و حضور فروسکی هم دوری فرزندم را نمی تواند جبران کند. چون نمی توانم به این آرزو برسم، لذا به هیچ چیزی اهمیت نمی دهم. مرا تحقیر مکن، من مستحق تحقیر نیستم. من زن بیچاره و سیاه روزی هستم. آنگاه به سوی در رفت، در حالی که با صدای لرزان و آهسته گریه و ناله می کرد. فصل 4. یک هفته پس از رفتن داریا از نزد آنا، فروسکی به آنا کارنینا گفت که خیال دارد برای شرکت در انتخابات عمومی ولایات مسافرت کند. این کلام را با لحنی گفت که آنا فهمید وی مصمم به رفتن می باشد و نمی تواند او را مانع از رفتن بشود. از این رو آنا تصمیم گرفت صبر و شکیبایی را پیشه خود سازد. وقتی فروسکی رفت، آنا درباره لحن خشونت‌آمیز فروسکی که با آن مسافرت خود را اعلام نموده بود افتاد، ولی خود را دلداری داد و گفت: مگر او حق ندارد هر کاری را که می‌خواهد بکند و هر وقت می‌خواهد مسافرت نماید؟ ولی آن لحن خشک و خشن، آیا آن دلیل بر کم شدن عشق و محبتش نمی‌باشد؟ آنا برای اینکه از این افکار و نگرانی‌های خیش رهایی یابد، خود را به کارهای خانه و مزرعه و بیمارستان مشغول نمود همین که شب فرا می رسد با مورفین اعصاب خود را تخدیر می کرد و از بیخوابی و خیالات گوناگون خود را آسوده می نمود. ولی با تمام این احوال هجوم خیالات او را آسوده نمی گذاشت و درباره رابطه خود با فرانسکی بیمناک بود. پس از اندیشه زیاد دانست که بهترین وسیله برای این که معشوق خود را در کنار خیش نگاه دارد و نگذارد او را ترک گوید این است که از شوهر خود طلاق بخواهد و با فرانسکی ازدواج کند. آنا چنین تصمیمی گرفت و منتظر اولین فرصت شد تا موضوع را با فرانسکی در میان گذارد. 5 روز گذشت و فرانسکی نیامد. روز ششم تصمیم گرفت به دنبال فرانسکی برود. ولی منصرف شد و به نوشتن نامه‌ای اکتفا نموده و در نامه خود چنین وانمود کرد که دخترشان سخت مریض شده، مشرف به مرگ است و از فرانسکی خواست که هرچه زودتر مراجعت کند. همین که نامه را فرستاد پشیمان شد، زیرا ترس آن را داشت که فرانسکی از دروغ او خشمناک شود. ولی چون علاقمند به بازگشت او بود به یک چنین دروغی اهمیت نداده و به طبیعت واگذار نمود و غروب روز هفتم فرانسکی مراجعت کرد. آنا با خوشحالی به استقبال او شتافت ولی متحیر بود که چه عذری برای دروغ خود بیاورد. فرانسکی هم که چشمش به آنا افتاد پرسید حال دختر چطور است؟ آنا گفت بهتر است. فرانسکی دست آنا را فشار داد و گفت حال خودت چطور است؟ آنا گفت مانند پیش خوب است. غذا را با هم صرف کردند. فرانسکی از انتخابات برای آنا تعریف هایی کرد و کمی نگرانی‌اش برطرف کردید. آنا از فرانسکی پرسید راستی این را بگو، وقتی نامم را خواندی چه خیال کردی؟ مرد گفت دانستم که حال طفل خوب است. آنا گفت آیا خشمناک شدی؟ فرانسکی گفت نه، ولی از این عصبانی شدم که تو نمیخواهی بدانی که من چه وظایفی دارم. آنا گفت کدام وظایف؟ رفتن به کاباره ها و کافه ها؟ فرانسکی گفت نه عزیزم، وظایفی که نمیتوان آن را انجام نداد. مثلا برای انجام کارهای املاکمان باید فردا به موسکو بروم. آیا میشود در خانه نشست و مصلحت های خودمان را نادیده گرفت؟ خیر آنا، چرا خود را به این اوهام و نگرانی ها معذب میداری؟ تو میدانی که تا چه اندازه من تو را دوست میدارم. آنا گفت خیر، اگر تو برای این آمدی که باز فردا بروی و اگر از این زندگانی خسته و ملول شده ای. فرانسکی کلام او را قطع کرد و گفت آنا، اینقدر سنگدل و خیالاتی مباش. تو میدانی که من حاضرم هر فداکاری را در حق تو بنمایم. آنا گفت اگر تو فردا به مسکو بروی من هم با تو خواهم آمد. من نمیتوانم تنها در اینجا بمانم. بیا با هم زندگی کنیم یا از هم جدا شویم. فرانسی گفت آرزوی من این است که عمری در کنار تو باشم. ولی تو هم باید. زن گفت درخواست طلاق بکنم. بسیار خوب، این کار را خواهم کرد و به اون نامه خواهم نوشت. ولی ماندن در اینجا بدون تو طاقت فرساست. من فردا با تو به مسکو خواهم آمد. فرانسکی تبسم کنان گفت چرا این کلام را با تهدید میگویی؟ من به تو گفتم که خوشی من در این است که همیشه در کنار تو باشم. ولی نگاه های سخت و خشن او به خلاف صدای آرام و دلکش حاکی از این بود که میخواهد بگوید آه چه بدبختی است. آنا این معنی را دریافته فوری از جای برخاست و نامه تزر و آمیزی به کارنین نوشت و از وی درخواست طلاق نمود و روز دیگر هر دو به مسکو رفتند. هیچ کس به امور کوچکی مانند سوء تفاهم بین زن و شوهر اهمیت نمی دهد. سوء تفاهم بین آنا و فرانسکی زخم خونینی شده بود که ابداً التیام نمی یافت. گرچه بین آنها اختلاف بزرگی رخ نداده بود ولی نگرانی و اضطراب آنا و اصرار وی به دانستن حرکات و سکنات فرانسکی زندگانی آنها را سخت و دشوار نموده بود. در چنین لحظه دشواری عامل جدیدی که فرانسکی حساب آن را نکرده بود پدید آمد و آن غیرت و حسادت آنا بود. چه در حقیقت آنا هر زنی را که شوهرش با او یا درباره او صحبت می‌کرد رقیب خود می‌دانست و خیال می‌کرد که کاخ سعادت آنها واژگون خواهد شد. فرانسکی بدون آن که بداند خود حس غیرت و حسادت را در آنا تقویت می نماید روزی درباره مادرش با آنا صحبت می کرد و او را به کج سلیقگی و بیذوقی متهم ساخته گفت که مادرش کوشا می باشد که او را قانع سازد تا با دختر کنتس سوروکین ازدواج کند. بدین گونه وقتی اقامت آنها در مسکو به طول انجامید، آنا پیش خود فرانسی را متهم ساخت به اینکه عمدن در مسکو میماند تا مادرش و کنتس سوروکین را ببیند. این اندیشه حس کینه آنا را علیه فرانسکی برانگیخت و پیش خود اندیشید که فرانسکی علت بدبختی و رسوایی و دوری وی از پسرش سیرج میباشد. ولی این چیزها مانع از این نبود که امور را آنگونه که هست و حقیقت دارد بنگرد. در آن موقع پیش خود چنین گفت: غیرت و حسادت بی جایم کاخ سعادتم را ویران و زندگانیم را مسموم می سازد و وقتی صلح و صفا بین ما برقرار شد باید به او پیشنهاد کنم که به مزرعه برگردیم و در آنجا با کمال آرامی و خوشی زندگی نماییم. آری، غیرت و حسادت من کاملا بی جاست. او ابدا از من متنفر و بیزار نیست. غیر ممکن است او فراموش کند که من به خاطر او دست از پسر خود برداشتم. همین که این فداکاری را در نظر مجسم نمود، طاقت نیاورده با صدای بلند بنای گریستن را گذاشت. فروسکی دعوت شده بود نهار را نزد یکی از دوستان خود صرف کند. همین که مراجعت کرد، آنا به استقبال او شتافته در چشمانش آثار تضرع و تسلیم دیده می شد. آنا از فروسکی پرسید: امیدوارم در مهمانی به تو خوش گذشته باشد. فروسکی گفت: متشکرم، بد نگذشت. ولی چه می‌بینم؟ این چمدان‌ها چیست؟ آنا گفت: چون این به نظرم رسید که ما در مزرعه خوشتر از اینجا باشیم. در حقیقت من هم زندگانی در مزرعه را بر زندگی در اینجا ترجیح و برتری می‌دهم. ولی چشمان فروسکی غیر از این را می‌گفت. آنا پس از کمی سکوت پرسید: بگو ببینم، آیا در مهمانی به تو خوش گذشت؟ فروسکی گفت: گفتم که به من خوش گذشت. پس از صرف غذا به استخر شنا رفتیم تا در جشنی که به افتخار قهرمان شنا برپا کرده بودند شرکت نماییم. این قهرمان شنا یک زن سوئدی بود. آنا گفت: چطور؟ آیا او با این هوای سرد در برابرتان لخت شده و شنا کرد؟ فروسکی گفت: آری، او جامعه قرمز شنایی که زننده بود برتن داشت. در هر حال بگو ببینم، چه وقت به مزرعه مراجعت خواهیم کرد؟ آنا گفت: هر چه زودتر، پس فردا. فرانسکی گفت: پس فردا غیر ممکن است. پس فردا روز یک شنبه است. من پس فردا باید به قولی که به مادرم دادم به نزد او رفته و از او مقداری پول و بعضی اوراق بگیرم. آنا نگاه آتشینی از روی شک و تردید بر فرانسکی افکند، به طوری که وی از آن نگاه مضطرب گردید. نگرانی فرانسکی شک آنا را تقویت نمود. ذهنش متوجه کنتس سوروکین و دخترش گردید و گفت: چرا فردا به نزد مادرت نمی روی؟ فرانسکی گفت: فردا؟ غیر ممکن است، زیرا مادرم باید پول اوراقی را که از او خواستم تهیه کند. آنا گفت: پس ما نخواهیم رفت. فرانسکی گفت: برای چه؟ آنا گفت: یا باید روز یک شنبه برویم یا هرگز نخواهیم رفت. فرانسکی از روی تعجب و بی‌صبری گفت: ولی این دیوانگی است. آنا گفت: دیوانگی؟ تو فقط به خوشی خود اهمیت می‌دهی و ابداً اعتنایی به درد و آلام دیگران نداری. فرانسکی با خشم و غضب جلو رفته و فریاد برآورد: این غیر قابل تعامل است. آخر صبر هم حد و پایانی دارد. چه اصراری داری که زندگانی مرا مسموم و ناگوار سازی؟ آنا در حالی که از نگاه‌های غضب‌آلود فرانسکی متوحش شده بود گفت: مقصودت چیست؟ چه می‌خواهی بگویی؟ فرانسکی گفت: تو چرا مبهم صحبت میکنی؟ بگو ببینم چه میخواهی؟ آنا گفت: میخواهم بگویم که اگر احساس بی‌علاقگی نسبت به یکدیگر میکنیم، بهتر از است که از هم جدا شویم. آنگاه آنا کارنینا فروسکی را ترک گفته و به اتاق خود رفت و بر روی نیمکتی بی‌حال افتاده، در حالی که پیش خود چنین میگفت: بدون شک او از من بیزار است. او زن دیگری را دوست می‌دارد و دیگر ذره‌ای محبت در دل او وجود ندارد. باید او را ترک گفته و بروم. ولی به کجا؟ آنا هرچی فکر کرد ندانست به کجا برود. به نزد عمه‌اش برود یا به نزد داریا؟ یا بهتر آن است که از کشور روسیه خارج شود. ولی مردم درباره او چه خواهند گفت؟ کارنین چه خواهد گفت؟ آه پروردگارا، چرا او فریب فرانسکی را خورده و کاخ زندگانی زناشویی خود را ویران ساخته و هم خود و شوهر و طفل خیش را رسوا نموده است؟ آه خداوندا، چرا مرا تا کنون زنده گذاشته ای؟ ای مرگ کجایی؟ چرا به سراغ من نمیایی؟ تنها مرگ و نیستی میتواند من را از این گرداب ننگ و بدبختی رهایی بخشد. آری فقط با مرگ لکه ننگ از دامان من و کارنین و حتی سیرج عزیزم شسته خواهد شد. حتما سیرج از مرگ من محزون خواهد شد، ولی او زنده خواهد شد. آن شب بر آنا بیاندازه ناگوار و طولانی گذشت. آن شب اولین شبی بود که بر اثر وجود اختلاف ما بین او و محبوبش با چشمان اشکالود خوابید. ولی همین که صبح شد آنا پیش خود گفت: این اختلاف برای چیست؟ باید برویم. و برای من چه فرق می کند که او هر روزی که می خواهد برویم؟ وانگهی این اختلافی نیست که بین ما رخ می دهد. آنگاه آنا به سوی اتاق فرانسکی رفت تا تصمیم خود را بگوید. ولی وقتی از راه رو می گذشت چون این به نظرش رسید که صدای ایستادن درشکی را شنید. آنا به سابقه یه حس کنجکاوی سر از دریچه به در کرده دختر بسیار زیبا و جوانی را دید که به درشکچی دستوری داد و چیزی نگذشت که درشکچی در را نواخت و با دربان صحبت کرد و یکی دو دقیقه بعد فرانسکی در حالی که می دوید خارج شد، دست دختر جوان را بوسید و چیزی از او گرفت. فرانسکی در وقتی که با دختر صحبت می کرد همه اش تبسم می نمود و پس از آن درشکه دور شد. فرانسکی با حرکت دست با دختر خداحافظی کرد و داخل شد. آنا کارنینا از دیدن این منظره به ناگاه قلبش فرو ریخت، ولی شک و تردیدی به او دست داده حس حسادت و غیرتش برانگیخته شده پیش خود گفت: پستی و کوچکی من است که لحظه دیگری در اینجا بمانم. آنگاه به اتاق فرانسکی رفت تا تسلیم خود را به او بگوید، ولی فرانسکی به او مجال حرف زدن نداده گفت: مادرم پولی را که می‌خواستم با دختر کنتس سروکین برایم فرستاده و اکنون باید اوراقی را که از پدرم باقی مانده است از او بگیرم. آنا به سخنان او گوش داده و نگاهی به سر تا پای وی افکند و چیزی نگفت، ولی فرانسکی اظهار داشت: اکنون می‌توانیم فردا حرکت کنیم. آنا گفت: تو می‌توانی بروی، ولی من نخواهم آمد. فرانسکی گفت: چه می‌گویی؟ برای چه؟ آنا بدون آنکه پاسخی به او بدهد از اتاق خارج شد. فرانسکی خواست دنبال آنا برود، ولی یک مرتبه از این تصمیم منصرف شده در جایی بماند و زیر لب گفت: من هر گونه رفتاری را با وی آزمایش کردم، بهتران است که خدا بی‌اعتنا نشان دهم. آنگاه لباس پوشیده و برای رفتن به نزد مادر خود آماده گردید. آنا منتظر شد که فرانسکی پیش از خارج شدن صحبتی با او بکند، ولی وی چنین نکرد. آنا صدای پای فرانسکی را شنید که خارج می شود. بیچاره دیگر طاقت نیاورده به سوی پنجره رفت، دید که فرانسکی به درون درشکه ایجاست. آنا درشکه را نگاه می کرد تا از نظرش ناپدید شد. آنگاه با صدای محسونی گفت: همه چیز به پایان رسید. ترس و وحشت بر وی مستولی گردید. زنگ را نواخت و از پیش خدمت پرسید: آیا دانستی کنت فرانسکی کجا رفت؟ او به درشکچی امر کرد که به ایستگاه راه آهن برود. آنا گفت: بسیار خوب، نامه‌ای برای او با تو می‌فرستم. خواهش می‌کنم پیش از آن که او به ایستگاه برسد نامه را به او برسانی. آنگاه برای فرانسکی این کلمه را نوشت: من مقصرم، تو را به خدا مراجعت کن، من از تنهایی وحشت می‌کنم. پیش خدمت خارج شد. آنا مانند شخص تیر خورده‌ای به خود می‌پیچید و پیش خود چنین می‌گفت: غیر ممکن است همه چیز به پایان برسد، باید او مراجعت کند، ولی او چرا بر روی آن دختر زیبا و جوان آن همه تبسم می کرد؟ یک ربع ساعت گذشت و آنا پیش خود گفت: اکنون پیش خدمت به او رسیده و نامه‌ام را به وی داده است. آیا او مراجعت خواهد کرد؟ من هرگز نخواهم گذاشت او چشمان مرا سرخ و اشکالود ببیند. او نباید بداند که من گریه کردم. آه چگونه قلب او رضایت داد که به دینگونه مرا ترک گوید و برود؟ آیا او عشق و فداکاری های مرا فراموش کرده است؟ یک ربع ساعت گذشت و پس از آن صدای چرخ درشگه ای را شنید. فوری به سوی پنجره دوید، سر بیرون کرد و گفت: آه درشگه اوست، خداوندا چقدر خوشحال شدم. ولی فرانسکی در درشگه نبود و همان پیش خدمتی که نامه را برای فرانسکی برد در آن نشسته بود. پیش خدمت گفت که اون نتوانسته خود را به فرانسکی برساند و ایشان با ترن به نیجین که مادرشان در آنجا می باشد حرکت کرده است. آه پروردگارا چه باید بکند؟ نگرانی و شک و تنهایی او را خواهد کشت. آنگاه این چند کلمه را روی کاغذ نوشت. زود برگرد، باید با تو صحبت کنم. کاغذ را به دست پیش خدمت داد و گفت زود این چند کلمه را برای فرونسی به نیچین تلگراف کن. وقتی پیش خدمت رفت پیش خود گفت تا جواب تلگرافم برسد من از درد انتظار خواهم مرد. پروردگارا این چه بدبختی است. آنگاه بر روی نیمکتی افتاده بنای گریستن را گذاشت. ندیمش او را تسلیت داد و گفت خانم اینقدر خود را میازارید، بیرون بروید و گردش کنید، چون این اموری همیشه در هر خانه‌ای رخ می‌دهد. آنا گفت راست می‌گویی. برای گردش بیرون می‌روم. اگر تلگرافی رسید آن را برای من به خانه خانم داریا اوبلونسکی بخوان. آنگاه لباس خود را پوشید با درشکه شوهرش رفت. هوا صاف و شفاف بود. دانه های الماس گون شبنم بر روی برگ های درخت دو طرف راه می درخشید. ولی طبیعت با تمام زیباییش نتوانست درد و رنج آن کارنینای بیچاره را تسکین دهد. آن مبهوتانه پیرامون خود را نگریسته و مانند اشخاص تبداری گفت آه این دختران کوچک که به مدرسه می روند چقدر زیبا هستند. دست های آنها از سرما مانند دست های من در وقتی که در پترزبورگ به مدرسه می رفتم سرخ شده است. ذکری از پترزبورگ او را بیاد کارنین و نامه و تلگرافی که برای او فرستاده بود انداخته و آهسته گفت کی تصور می کرد من این گونه پست و بدبخت بشم. درشکه در برابر خانه داریا توقف کرد. آنا در حالتی که سعی داشت تبسم بکند داخل خانه شد. چشمش به آینه‌ای که در راه رو بود افتاد و دید تبسم او بیشتر شبیه به گریه است. او گفت خیر، آری من مستحق این درد و عذاب هستم. آنا از نوکر پرسید آیا در خانه میهمان هست؟ مستخدم گفت خیر خانم، جز شاهزاده کاترین کس دیگری نیست. آنا فکر کرد و پیش خود گفت کاترین، فرونسکی او را دوست می داشت. کسی چه می داند؟ شاید فرونسکی از این که مرا دید و یا با کاترین ازدواج نکرده است پشیمان باشد. داریا همین که آنا را دید با آغوش باز از او استقبال نمود و از او پرسید آیا از این که در مسکو ماندگار شده اید خوشحال هستید؟ تبسم تلخی بر لبان آنا نقش بست و گفت گمان می کنم به زودی مسکو را ترک گویید. داریا گفت آیا پاسخ نامه ای را که برای شوهر خود فرستاده بودی دریافت کردی؟ آنا گفت خیر، و من از این حیث احساس ناامیدی می کنم. داریا گفت نباید مایوس شوی. یاشیفین خیال دارد به پترزبورگ برود و با کارنین صحبت کند تا شاید او را به در امر طلاق موافق نماید. آنا لب جویده و چیزی نگفت، ولی در دل می گفت چرا کاترین نیامد؟ شاید وجود من عزت نفس او را جریحه دار می سازد. من نباید از او گله داشته باشم و او را سرزنش کنم. من می دانم که هر زن نجیبی حاضر نیست با من روبرو شود. آری من همه چیز را فدای عشق فرانسکی نمودم. این است پاداش و کیفر من. پروردگارا چقدر از او بدم می آید. آنگاه با صدای بلندی گفت آیا کاترین از ملاقات من امتناع دارد؟ داریا گفت خیر، چه خیال می کنی؟ این است، او آمد. در این لحظه کاترین داخل اتاق شد. همین که چشمش به آنا افتاد چهرهش سرخ گردید و آهسته گفت من از دیدن شما خوشبختم. و وقتی که کاترین دست آنا را در دست گرفته و به چهره گیرا و محزونش نگاه میکرد که نمیتواند این زن زیبا و مرموز و بدبخت را دوست نداشته باشد. صحبت در بین آن سه زن در باره زندگی ییلاق و بهستانی در گرفت و آنا گوش میداد و کمتر حرف میزد. سرانجام از جای برخاست که برود. دست داریا را در دست گرفته برای کاترین تبسمی کرد و گفت به امید دیدار، خیلی خوشبختم که توانستم با شما خداحافظی کنم. آنگاه آنها را بوسیده و خارج شد. کاترین به خواهر خود داریا گفت زن چقدر زیباست. مرور ایام بر دل ربایی وی افزوده است، ولی من امروز علامات درد و اندوهی در چهرهش مشاهده کردم. داریا گفت آری او مانند همیشه خوشحال نبود. وقتی او میخواست برا ببوسد چون این فهمیدم که نزدیک است گریه کند. آنا با یأس و ناامیدی بیشتری از خانه داریا خارج شد. او وقتی آن دو زن شوهردار خوشبخت را دید حس کرد که او بی‌اندازه بدبخت و پست و بیچاره شده. وقتی آنا برگشت ورقه تلگرافی را به دست او دادند. او با خوشحالی این چند کلمه را خواند: تا پیش از ساعت 7 نمیتوانم مراجعت کنم. سرونسکی. آنا ورقه تلگراف را در دست مچاله کرده و پیش خود گفت: تا پیش از ساعت 7 نمیتواند مراجعت کند. چگونه تا ساعت 7 منتظر شوم؟ چگونه این ساعتی را که هر دو دقیقش چون سالی بر من میگذرد بگذرانم؟ چون این به نظر او رسید که به نیجین برود و با سرونسکی برگردد. این فکر را پسندید. در این مسافرت کوتاه لااقل چند ساعتی از فکر و خیال راحت خواهد بود و ساعت 5 و 6 فرانسکی را که میخواهد سوار ترن بشود خواهد دید. ساعتها گذشت و آنا در ایستگاه نیجین به مسافرین نگاه میکرد تا شاید فرانسکی را پیدا کند، ولی نه، او تا ساعت 6 نیامد. اگر خیال داشت چنان که تلگراف کرده بود ساعت 8 به مسکو برسد، لازم بود تا کنون به ایستگاه رسیده باشد. بیچاره آنا نمیدانست چه بکند. در این موقع دو مرد از کنار او گذشتند. یکی به دیگری می گفت: همه ما بدبخت خلق شده ایم. مرد دومی پاسخ داد: بله، خداوند به ما عقل و اراده عطا کرده تا هر نوع بدبختی را که می خواهیم انتخاب کنیم و آن نوع بدبختی را که نمی خواهیم رد نماییم. آن دو مرد که با هیجان و برافروختگی صحبت می کردند دور شدند. آنها که صحبت آنها را شنیده بود زیر لب گفت: آری، باید آن نوع بدبختی را که می‌خواهیم قبول کنیم و آن نوع بدبختی را که نمی‌خواهیم رد نماییم. نوار شماره 537 اچ، قسمت 8، صفحه 223. آری، باید آن نوع بدبختی را که می‌خواهیم قبول کنیم و آن نوع بدبختی را که نمی‌خواهیم رد نماییم. ساعت 6 نواخته شد و ایستگاه پر از مسافرین گردید. قلب آنا کارنینا به شدت بنای زدن را گذاشت و مانند کسی که به چیزی که زندگی و مرگش به آن بسته است نگاه می کند به در ایستگاه نگاه کرد. ناگاه فرونسکی را دید و پیش خود گفت: آه، خوش می باشد. خواست به سوی او بجهد ولی در جای خود خشکش زد. فرونسکی تنها نبود. وی دست در بازوی دختر زیبایی که آن روز صبح او را ملاقات نموده افکنده بود. آن دو با صدای بلند می‌خندیدند و علامات خوشحالی و سعادت از چهرهشان خوانده می‌شد. آنا حس کرد که زمین زیر پایش چرخ می‌خورد و دنیا در نظرش تیره و تار می‌گردد و قلبش از حرکت باز می‌ماند. با گام‌های لرزان عقب عقب رفته روی نیمکت سنگی چون پرنده تیر خورده‌ای افتاد، ولی چشم از فرونسکی و دختر بر نداشت. آن دو گاهی با هم حرف می زدند و گاهی با صدای بلند می خندیدند و چشم از چهره یکدیگر بر نمی داشتند. ترن رسید. آنا حس کرد که زمین زیر پایش فرو می رود. وی مثل اینکه تازه به هوش آمده باشد زیر لب گفت: آری، من منظوری داشتم. و چنین به نظر او رسید که ترن چون غول درنده‌ای می خواهد بجهد و چراغ پر نور جلوی آن چشم مخوفی است که می‌خواهد او را ببلعد. ناگهان ایستگاه مسکو و آن نگهبان بیچاره‌ای که به زیر ترن رفته بود به خاطر آورد. نگاهی به آنجایی که فرونسکی بود افکند و دید خیال دارد سوار ترن بشود. بیچاره در حالتی که چشمانش چون چراغ ترن می‌درخشید با صدای لرزانی گفت: بس است، بس است رنج و عذاب. من از دست تو آن پرنده تیر خورده ای را که به بازی گرفته ای رها خواهم ساخت. ترن حرکت. آنا چشمان خود را بست و در جای خود به این طرف و آن طرف متمایل گردید. لحظه کوتاه یادبودهای شیرینی به خاطرش آمد و صحنه‌های زندگیش را خوب از برابرش چون پرده سینما گذراند. پس از آن کارنین را به خاطر آورد. شاید او همین که مردم نام او را بر سر زبانها بیفکنند انگشت ندامت به دندان گیرد. ولی سیر چطور؟ او در بار اول باور نکرد که وی مرده است. کسی چه می داند؟ شاید این بار هم باور نکند. اما زندگانی، زندگانی، همچنان ادامه داشته باش و اعتنایی به او و امثال او نداشته باش. آنا چشمان خود را گشود و دید که ترن حرکت می کند. او مسافت بین ترن و خود را با نگاه سریعی برآورد کرده، چمدان را به دور افکند و بر روی سینه خود علامت صلیب کشید. آنگاه خیشتن را به زیر چرخ‌های سنگین قطار افکند.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه عشق با صدای گوگوش.
یالو تو پاییزش ما که عمرمون رو پای عاشقی دادیم، ما زخمی رویاهای رفته به بادیم، ما با همین آرزوهای ساده شادی زندگی کن، حتی بی نشونه فردا که شد از ما چی میمونه، زندگی کن. دنیا گاهی غرق دوراهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه، زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره، زندگی عشق. زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگی تو آتیش، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. چیه زندگی کن، پشت